لحظه رو در روی من، چایم را با عطرت هم بزن، بنشین تا شود نقش فال ما، نقش فردا
موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز، صدای دانش، نشاط، آرامش، رادیو سلامت.
از روشن کردن وسایل پرمصرف نظیر اتو، سشوار، ظرفشویی و لباسشویی در ساعات اوج بار از 12 تا 18 خودداری نمایید.
درست مصرف کنید.
آیا می دانید 40% هدر رفت گاز خانگی، زیاد کردن بیش از حد شعله اجاق گاز و استفاده نامناسب ظروف از شعله های اجاق گاز است؟
خیلی خوش اومدین آقا حبیب. کار کاسبی چطوره؟
والا کار کاسبی ما که تعطیل فعلا، مواد اولیه خیلی گرون شده. ببینم مواد اولیه شما گرون شده؟
البته ما که شغلمون به مواد اولیه ربطی نداره، نقشه کشیه، ولی خوشبختانه خوبه. بفرمایید انار میل کنید، خودم دون کرده.
چشم میل میکنم، فقط فکر نمیکنید اینجا یخت گرمه؟
گرمه. خب الان پنجره رو باز میکنم.
نه پنجره رو باز نکنید، بخاری رو کم کنید.
منظورتون رادیاتوره؟
حالا رادیاتور یا بخاری فرقی نمیکنه، هر دو رو میشه کم کرد، اینطوری دمای اتاق متعادل میشه. آقای ایمنی گفته.
ببین منو، لنت درست، لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست، لنت ترمز مدرن تندیس.
بازگذاشتن شیر آب موقع مسواک زدن حتی اگر 2 دقیقه طول بکشه میتونه تا 15 لیتر آب رو حروم کنه، یعنی معادل آب آشامیدنی مورد نیاز 6 نفر. برای همین موقع مسواک زدن شیر آب رو ببندیم و برای آبکشی دهان هم شیر آب رو با فشار کم باز کنیم. فلاش تانک های 2 حالته در هر بار سیفون کشیدن بین 4 تا 6 لیتر آب مصرف میکنن و فلاش تانک های قدیمی ممکنه در هر بار سیفون کشیدن تا 13 لیتر آب مصرف کنن.
پس اگر فلاش تانک 2 حالته ندارین، یه بطری رو پر آب کنید و تو محفظه تانک بذارید تا حجم آب مصرفی کمتر بشه.
اگر دستشویی فرنگی نشتی داشته باشه، روزانه بین 200 تا 400 لیتر آب هدر میره که معادل مصرف استاندارد آب برای یک خانواده 4 نفره است. برای اینکه بفهمیم توالت نشتی داره یا نه، یه دستمال کاغذی خشک رو پشت کاسه دستشویی بگذارید و تا 3 ساعت سیفون رو نکشید. اگر تو این فاصله خیس یا پاره شد، یعنی دستشویی نشتی داره. موقع حموم کردن تا جایی که میتونیم زمان دوش گرفتن رو کوتاه‌تر کنیم. مثلا اگر 5 دقیقه از زمان دوش گرفتن کم شه، تا 75 لیتر آب کمتری مصرف میشه. اگر سردوش حموم یا بقیه شیرالات رو با نوع کم مصرفش عوض کنیم، تا 50% تو مصرف آب صرفه‌جویی میشه. جدای این، ماهی یک بار هم سردوش رو جرم‌گیری کنیم که هدررفت آب کمتر شه. برای شستن حموم و دستشویی اول جارو بزنیم، بعد با مقدار کمی آب و مواد شوینده کف زمین رو بسابیم و بعد بذاریم یه مدت بمونه تا همه کثیفی‌ها خیس بخوره، بعد کف‌ها رو بشوریم. برای شستن سرویس‌ها هم زیاد ماده شوینده نزنیم که برای آبکشی مجبور نشیم بیشتر آب مصرف.
رادیو سلامت. ردیف 102 مگاهرتز، سامانه پیام کوتاه در رادیو سلامت 30102.
فراسو.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام، منظر همه شما شنوندگان عزیز شبکه رادیوی سلامت که همراه این لحظه ما هستید. امیدوارم هر جا هستید سلامت باشید. ما بتونیم با این برنامه‌ها کمک کنیم شما سلامتیتون رو حفظ بکنید. امروز می‌خوایم بریم سراغ پوکی استخوان، با توجه به اینکه جمعیت بالاتر از 50 سالمون داره افزایش پیدا می‌کنه. کشوری هستیم که جمعیت سالمندش رو به افزایشه و البته هر جامعه‌ای باید به فکر کنترل پوکی استخوان و پیشگیری از اون باشه تا حد امکان. بیشتر خواهیم گفت در این باره از عوامل خطر، آمارها، شرایط و سبک زندگی که کمک میکنه ما در سن پایین تر دچار این عارضه نشیم. همراهی شما رو خواهیم داشت در ادامه برنامه با رادیو سلامت و برنامه فراسو. آمار همیشه باعث میشه که توجه ما به اهمیت موضوع جد بشه. البته به خودی خود ما میدونیم که جمعیتی که سن و سالش رو به افزایش هست، عوارض سلامت هم در اون بیشتر خواهد شد. اما به نقل از ریاست مرکز تحقیقات استوپروزیس، من خدمتون عرض میکنم که مطالعه‌ای که در سال 1400 در کشور انجام شده، بیش از 60% زنان و حدود 30% مردان 65 ساله و بالاتر رو مبتلا به پوکی استخوان نشون میده. هزینه های ناشی از پوکی استخوان هزینه های متعددی است. اگر فقط به ناتوانی اشاره بکنیم، شکستگی های ناشی از پوکی استخوان و عواقبی که خانواده و خود فرد رو درگیر میکنه تا عواقبی که روی اجتماع داره و البته مسائل اقتصادی مترتب بر نظام سلامت و هزینه های اقتصادی اون، همه و همه قابل ذکره. مقوله هم از مقوله هاییست که در سلامت میشه در موردش پیشگیرانه صحبت کرد. کارشناس میهمان این برنامه آقای دکتر ساسان شرقی هستن. ایشون فوق تخصص بیماری های غدد درون‌ریز و متابولیسم رو دارن. عرض کردم خدمتون که ما میزبان آقای دکتر شرقی هستیم که فوق تخصص بیماری های غدد درون‌ریز و متابولیسم هستن و شما هم پرسشاتون از همین لحظه مطرح بفرمایید. سلام به شما، خیلی خوش آمدید.
سلام و احترام دارم خدمت سرکار و همکاران گرامی و دوستان عزیزی که صدای ما رو میشنن.
ممنونم آقای دکتر اینجا هستید. راجع به اهمیت موضوع یک مختصری از شما بشنویم و واقعا گرفتاری هایی که پوکی استخوان ایجاد میکنه.
من چون صدای شما رو میشنیدم، یه اصلاح کوچیکی اگر اجازه بفرمایید جسارتاً بکنم. اون مطالعه‌ای که فرمودید در بازو 60% خانم های بالای 50 سال مبتلا به پوکی استخوان هستن، آمار خیلی زیادیه. 60% در واقع میشه گفت به کمبود استخوان دچار هستند، چون میدونید وقتی استخوان کم میشه به یه حدی بایستی برسه که بهش بگیم پوکی استخوان. حالا مجموع کسانی که پوکی استخوان و کمبود استخوان دارن 60% خانم های بالای 50 ساله، ولی خود پوکی استخوان به نفسه در واقع چیزی حدود مثلا 30-35% خانم های بالای 50 ساله و در آقایون این رقم کمتره، چیز حدود 25% هستش.
حالا تفاوت همین دوتا رو برای ما بگید.
ببینید خب در سیر پوکی استخوان اینجوری، سیر ایجاد بیماری پوکی استخوان اینجوری که در اثر عوامل مختلفی محتوای معدنی استخوان، یعنی عمدتا املاح کلسیم که باعث استحکام استخوان ها هستند، به تدریج کم میشن و استخوان حالا به نوعی میشه گفت که متخلخل میشه، یعنی اینکه اون تراکمش رو از دست میده، متراکم دیگه نیست. این همینطور پیش میره، به یه جایی میرسه، به یه حدی میرسه که از اون حد به بعد مقاومتش رو در مقابل ضربه ها از دست میده، هر ضربه کوچکی منجر به شکستگی میشه. ببینید استخوان نرمال هم وقتی که ضربه شدید بهش بخوره طبعا میشکنه، ولی وقتی استخوان دچار پوکی استخوان شد با ضربه های خفیف، ما تعریف میکنیم که مثلا افتادن از سطح افق بدون اینکه ضربه‌ای به فرد خورده باشه، این اگر فرد در اثر چنین ضربه‌ای شکستگی پیدا بکنه بهش میگه شکستگی غیر طبیعی، شکستگی بالاخره آدم تصادف میکنه تو ماشین مثلا استخوانش میشکنه. ولی از بزرگ اگر کمبود استخوان برسه به حدی که با ضربات معمولی دچار شکستگی بشه، این رو بهش میگیم پوکی استخوان. ممکنه استخوان کم شده باشه ولی به اون حدی که بنا به تعریف باعث شکستگی بشه نرسیده باشه، اینا میگیم کمبود استخوان. استخوان طبیعی هم که معلومه دیگه. حالا کسایی که کمبود استخوان دارن، یعنی هنوز با ضربات معمول شکستگی پیدا نمی کنند یا کمتر پیدا میکنن، و عرض بزرگ که کسانی که به حد پوکی استخوان رسن، یعنی با ضربات معمول شکستگی پیدا میکنن، مجموع اینها 60% خانم های بالای 50 سال هست.
خیلی سپاسگزارم. حالا سوال اساسی این هست که ما اگر بخوایم که اون تراکم استخوانمون رو حفظ بکنیم چه کار باید کرد؟ در روند حالا گذر زمان به هر حال تغییراتی در بدن ما ایجاد میشه، آیا واقعا میشه این تراکم رو به شکل مناسبی حفظ کرد و یک فردی بالای 60-65 سال اگر مقایسش بکنیم با همسن و سالای خودش تراکم استخوان مناسب تری داشته باشه علارغم اینکه سنش افزایش بده کرد؟
ببینید از فهوای سوال سرکار برمیاد که منظورتون پیشگیری از پوکی استخوان در ارتباط با سن هستش، چون بالاخره پوکی استخوان فقط در این زمینه حادث نمیشه، بلکه مثلا بیماری هایی ممکنه که پوکی استخوان ایجاد بکنن، نمیدونم داروهایی ممکنه که پوکی استخوان ایجاد بکنن که پوکی استخوان ناشی از این موارد رو بهشون میگیم پوکی استخوان ثانویه، و آنچه که شما سوال فرمودید بهش میگیم پوکی استخوان سنایل یا پوکی استخوان ناشی از افزایش سن. بله، برای پیشگیری از بروز پوکی استخوان ناشی از افزایش سن راهکارهایی وجود داره و البته این راهکارها بایستی که از سنین میانسالی یا جوانی در واقع به نوعی با تعاریف جدید شروع بشن، یعنی از حدود 20 سالگی که استخوانها همچنان دارن زیاد میشن، ساخته میشن، مواد معدنی درشون انباشته میشه برای استفاده های بعدی، در اون سنین هستش که بایستی که شروع بشه این اقدامات. این اقدامات هم اقدامات ساده ای هستند، مصرف کافی مواد حاوی کلسیم، مصرف کافی مواد حاوی ویتامین د، به خاطر اینکه ما هرچند که نور آفتاب زیادی داریم اما چون این نور آفتابمون آزار دهنده است خودمون رو ازش قایم میکنیم، میپوشونیم ازش، زیر سایبون قرار میگیریم، نمیریم در معرضش، در جایی که ممکن نور آفتاب کم داشته باشن چون کم دارن میرن کنار دریا یا تو جاهای محصور، خودشون رو در معرض آفتاب قرار میدن و اون آفتاب ویتامین دی در بدنشون تولید میکنه، ما فرار میکنیم از آفتاب و حالا عوامل دیگه ای هم البته هستن. در شهرهای بزرگ مثلا مثل تهران آلودگی هوا مانع این میشه که اشعه مفید آفتاب به بدن برسه، هر چقدر هم آدم در معرضش قرار بگه فقط اشعه مضرش میرسه.
خب نگرانی از اون اشعه آفتاب هم هست.
بله دیگه عرض کردم به همین هم. بله دقیقا،
یعنی اجتناب ناپذیر این فراره خورده،
این فراره به حدی که عرض بزرگ که برای ساخت ویتامین د لازم باشه، که حالا این حد میگیم که یک ساعت تابش آفتاب به سطح محدودی از بدن، حالا آنچه که مثلا در خانم ها ما در مثلا پوشش ها گفته میشه که وجه و کفین و اینها، یا حالا البته علمیش بازوه، به بازو و صورت اگر که یک ساعت نور آفتاب تابیده بشه کافیست برای این که ویتامین دی کافی رو در بدن بسازه. ولی ما همین رو هم رعایت نمی کنیم برای این که حق هم داریم، بالاخره آفتاب ما سوزاننده است، اشعه مضر داره و تبعاتی داره. به نوعی به فرمای شما میشه گفتش که بعد یک تیغ دودمیست که شاید ازش آدم اجتناب بکنه، ولی عرض به حضور که میشه غیر قابل اجتناب هم نیست با راهکارهایی. علی حال در کل با این وضعیت مواجهیم، خیلی نور کافی آفتاب به بدنمون نمیرسه که ویتامین د بسازه، غذاهامون هم غذاهایی نیستش که ویتامین د داشته باشن، بنابراین کمبود ویتامین د یک مسئله فراگیره در کشور ما. با مطالعاتی که ما داریم چیزی حدود 80% مردم ایران دچار در واقع کمبود ویتامین د هستند. 80% ویتامین د یعنی این که اساساً اندازه‌گیری، آزمایش اندازه‌گیری ویتامین د برای ایرانیان خیلی موردی نداره، برای اینکه ما از پیش می‌دانیم که هر کسی که اندازه‌گیری بکنه ویتامین دش کمه دیگه، 80% تقریبا معادل 100 دیگه. از بزرگ که این کمبود وجود داره، بنابراین بایستی بریم سراغ مکمل های ویتامین د، حالا یا به طور فردی یا اینکه دولت باید اقدام بکنه و غنی سازی مواد غذایی رو با ویتامین د انجام بده. بعضا انجام میشه، مثلا میبینیم که بعضی از شیرها، بعضی از آردها با ویتامین د غنی شدن. ویتامین د کافی مصرف بشه، لبنیات کافی مصرف بشه که مطلقاً کافی مصرف نمیشه. من فکر کنم با آماری که داریم ما 1/3 استاندارد جهانی لبنیات مصرف میکنیم و از اینا شاید مهمتر یا در اعداد همینها در واقع فعالیت بدنی وزنگیر، یعنی این که فرد روی پاهای خودش ورزش بکنه، این هم برای حفظ مواد معدنی و استخوان بسیار مناسبه. و با حالا احتراز از یه چیزهایی مثل دخانیات، مثل الکل، این هم در واقع راه‌هایی هستن که از جوانی البته بایستی که شروع بشه این راهکارها تا اینکه حد اکثر اثرش رو داشته باشه. ولی اینجوری هم نیستش که فرد سنش بره بالا بگه خب از ما که گذشت، در واقع اون ضرب المثل ماهی رو هر وقت از آب بگیریم تازه، هر وقت که شروع بشه بالاخره اثر خودش رو در حد خودش در همون زمان خواهد داشت و با همین راهکارها میتونیم تا حدود بسیار بسیار زیادی جلوی بروز پوکی و استخوان ناشی از افزایش سن رو بگیریم.
مهمترین بخشی هم که ما تمایل داریم بیشتر روش تاکید داشته باشیم تو این برنامه همینه، پیشگیری. پس فهمیدیم در شرایط عادی که فرد حالا بیماری زمینه خاصی نداشته باشه، اثرگذار دارویی مصرف نمی‌کنه، عامل خطر دیگری نداره، همین رعایت رژیم غذایی مناسب، محتوای کلسیم بالا مناسب مثل مصرف لبنیات کافی، داشتن حرکت روزانه، ورزش‌هایی که فشار بیاره و باری باشه برای استخوان ها که کمک بکنه به حفظ سرکم استخوان، و اجتناب از مصرف دخانیات و الکل و سایر عوامل خطری که ما در ادامه در موردش صحبت خواهیم کرد، و البته کافی بودن ویتامین دی که کمک میکنه به اون کلسیم که برای ما اثرگذار باشه. درباره پیشگیری از پوکی استخوان مطالبی رو شنیدین تا این لحظه، درباره نشانه ها هم صحبت میکنیم ببینیم مثلا این نشانه داره یا نداره. منتظر بروز علائم باید باشیم یا نباشیم، ارزیابی میخواد یا نمیخواد، در خانم ها آقایون چه تفاوت های این ارزیابی داره، از چه سنی ما نیاز به ارزیابی داریم و البته سایر مراقبت هایی که در موردش صحبت خواهد شد. با هورمون ها شروع بکنیم و پرسش های شما شنوندگان عزیز، پرسیدن راجع به لووتیروکسین که آیا باعث پوکی استخوان میشه یا خیر. من برام مطرح کردم آقای دکتر که راجع به داروها صحبت بکنیم.
بله، ببینید این جواب واحدی نداره، مثل این که بگید که آیا ضربه باعث ریزش دیوار میشه یا نمیشه. خب ضربه خیلی شدید میشه، ضربه خفیف هم نمیشه، جواب واحدی نداره. حالا اینطور خواهد بود دقیقش که لووتیروکسینی که به قاعده و تحت نظر پزشک و به مقدار مناسب مصرف میشه خیر خطر پوکی استخوان رو زیاد نمی کنه، اما اگر مقدار روزانه لووتیروکسین زیاد باشه، حالا چه فرد خودش خودسرانه این کار کرده باشه یا اینکه نه غافل شده باشه از بررسی های دوره‌ای و مقدار داروی روزانش نه در طول زمان زیاد شده باشه، یا اینکه نه بعضی موارد پیش میاد که ما در واقع ناچاریم که مقادیر زیاد روزانه رو بدیم. بله، اینها خصوصا در خانم های بالای سن یائسگی میتونن خطر شکستگی و بروز اوسوپوروز یا پوکی استخوان رو زیاد بکنن، و الا اگر که لووتیروکسین به مقدار مناسب مصرف بشه، حالا ما بالاخره یک شاخصه هایی هم برای کنترل اینکه مقدار دارو مناسب هست یا نه داریم دیگه، اونا رو در بررسی های دوره‌ای 6 ماه تا 1 سال لحاظ میکنیم که ببینیم که دارو زیاد نباشه. اگر که دارو زیاد نباشه به اندازه و به قاعده مصرف بشه خیر، پوکی استخوان رو افزایش نمیده.
بله، و شنونده عزیزی گفتن که به کودکان و نوجوانانمون از نظر تغذیه‌ای چی باید نوایدهایی هست مطرح، چی باید بهشون بدیم بخورن چی نخورن، چه کارهایی انجام بدیم، از چه کارهایی اجتناب بکنیم تا این بچه ها در آینده دچار پوکی استخوان نشن. شما هم تا اشاراتی مفصل داشتید.
بله، عرض به حضور که ببینید عمده کلسیومی که میتونه به بچه ها برسه از طریق لبنیات دیگه. حالا مواد غنی از کلسیوم زیادن، مثلا کلم خیلی کلسیوم داره، یا مثلا بعضی از دانه های آجیل خیلی کلسیم دارن، ولی آخه برای این که اینا رو بخوایم بخوریم حجم زیادی از اینا باید مصرف بشن که عملی نیست. مثلا کسی میتونه آیا بشینه مثلا 3 کیلو کلم بخوره در روز؟ خب که شدنی نیست که. یا مثلا چه میدونم آجیل مقادیر زیادی بخوره، خب اونم مشکلات دیگری ایجاد میکنه. عرض به حضور که مهمترین منبع کلسیم غذایی لبنیات هستند. حالا به طور متوسط یه به عنوان یک معیار در واقع خام و حدودی میتونم عرض بکنم که اگر که یک بچه حدود یک لیوان شیر، یه کاسه کوچیک ماست و به اندازه یک قوطی کبریت پنیر در روز مصرف بکنه، کلسیوم ناشی از لبنیات رو تا اونجا که ممکن بوده گرفته. حالا یه ذره میمونه که اونم انشالله از مواد غذایی دیگه دریافت میکنه، همون چیزایی که عرض کردم که توشون ممکن کلسیوم باشه و تو هر رژیم غذایی ممکنه باشند. عرض به حضور که بنابراین این مقدار مصرف کلسیوم تقریبا کافی خواهد بود اگر مشکل دیگری نباشه. و ویتامین د هم عرض کردم توی غذاهای ما خیلی کمه، توصیه میشه که مکمل های ویتامین د در حد 1000 واحد در روز همه مصرف بکنند که با تبعات کمبود ویتامین د مواجه نشی.
خیلی سپاسگزارم. با همیش نویم صدای شما شنونده عزیز رو.
موسیقی. استخوان اگر کسی 30% باشه متوسط ضعیف به چه صورت هست؟ و اگر که اون دایره روی اون نموداری که برای تراکم استخوان انجام میشه رو خط بین قرمز و سبز باشه، این چی رو نشون میده؟ چند درصد رو نشون میده؟ و حدود مثلا 2 سال از ویتامین D3، کلسیوم و آلندرونیت استفاده کردم ولی اصلا پوکی استخوانم تو نمودار هیچ فرقی نکرده، دلیل چی میتونه باشه؟ متشکرم.
خانم من هستم 65 ساله، تراکم استخوان انجام دادم 30%. گفتم دکتر به من این قرصایی که صبح ناشتا میده جمعه به جمعه استفاده میکنم و نیم ساعتم راه نمیرم اصلا، میخواستم ببینم این برای 3 ماه که داده کافیه یا نه. خیلی ممنون میشم.
با سلام. کسانی که حتی میزان کم دچار پوکی استخوان شد یا در سنین بالا هستن که امکان وجود پوکی استخوان حتی اگر شدید درشون وجود داشته باشه، آیا مصرف انجیر، بادام یا تخم شربتی که میگن کلسیم هم داره برای اونها میتونه مفید باشه و میتونه این روند رو متوقف بکنه و یا بهبودی بده؟
من پوکی استخوان دارم انا 20 ساله، چون قرص ضد تشنج بخورم. سوالم اینه که بعضی وقتا میفتم با اینکه قرص پوکی هفته یک بار استخون میخورم، کلسیم هم میخورم، دیسی هم یک میخورم، لبنیات هم میخورم، ولی سوالم اینه که من خیلی باید ماست بخورم تو خوابم ببره که ماستم برای استخون بده. میخوام اینم چیکار باید بکنم؟ اگه یه شبم ماست نخورم واقعا خوابم نمیبره و آرتروز هم زانوهام رو در و داغون کرده. میگن که مال قرص ضد تشنجه. آیا راهی هست، دوایی هستش که من اینقدر درد نکشم؟ از برنامه خوبتون ممنونم که راه نمایی میکنید.
با اجازه از محصر شمندگان عزیز، من بخواهم از این قسمت آخر پرسش آخر شروع بکنم آقای دکتر، چون خیلی مهم بود. گفتن که ماست برای پوکی بده و همین الان شما فرمودید که لبنیات. وقتی راجع به لبنیات صحبت میکنید منظورتون ماست هم هست دیگه؟
بله 100% منظورم ماست هم هست. عرض بزرگ که من نمیدونم که حالا از کجا این باور نشأت گرفته، شاید از در واقع منشأ فضای مجازی و اطلاعات زردیست که در اون داده میشه، ولی عرض بزرگ که نه، تا اونجا که من میدونم و طبق دانش‌های علمی ماست حاوی کلسیم خوبیه، یک منبع خوب برای کلسیم، هرچند که حبالا پهاش ماست نسبت به پهاش شیر اسیدی تره. شاید مثلا اون کسی که این افسانه رو مطرح کرده اینجوری برای خودش نتیجه‌گیری کرده که اسید برای استخوان‌ها بده، برای ماست هم که اسید داره بده. خیر، میزان ماست کلسیم که در ماست هست و اون اثر خفیف اسیدی تش غلبه میکنه و ماست برای پوکی استخوان خوب هستش.
بله. خب برمیگردیم به نوبت شنونده عزیزی، نتیجه سنجش ترکم استخوانشون رو بر ما بیان کردن.
آره یه چیزی
میشه روش اینطوری اصلا رادیو
صحبت. حالا با اون نموداری که گفتن که بین سبز و قرمز، اونی که بین سبز و قرمز یعنی این که در واقع اون دایره قرار میگیره بین سبز و قرمز، یعنی این که بین محدوده کاهش استخوان و محدوده پوکی استخوان هست ترکم استخوان ایشون، و این که 2 سال دارو مصرف کردن تغییر نکرده. خب حالا شاید به نوعی زود، ما اساسا وقتی که دارویی برای یا درمانی برای پوکی استخوان شروع میکنیم جز در موارد بسیار خاص و نادر زیر 2 سال بررسی مجدد نمیکنیم، برای اینکه هنوز اثر داروها رو ندیدیم.
اصلا هدفتون از درمان چیه؟ اینکه در شرایط موجود حفظ کنین فردو، یا اینکه برمیگردی یه مقداری از اون تراکم؟
نه، هدف اینه که برگرده، ولی همینم هم که حفظ بکنیم بازم میتونه یک دستاورد خوبی باشه که بدتر نشه یا شکستگی رخ نده تو این مدت درمان، این هم میتونه یک دستاوردی باشه.
برگرده چقدر برگرده آیدیتور؟
بعد طبیعی برسه.
بعد طبیعی برسه.
بله.
حتی در سینه بالا؟
بله. میتونه به حد طبیعی برسه. بعضی از درمان ها البته خود سخته، ولی این اتفاق یک شبه و دو شبه نیست. عرض کردم ما نوعا دو سال بعد از شروع درمان میریم سراغ این که